جلسه 158.
یا الله یا الله یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين جميعا. بحث اصلي ما در رابطه با مسئله دخالت مردم، دخالت آراء مردم بر ولایت فقیه بود و در اینجا گفته شد که دو نظریه داریم، یکی نظریه رهبر انقلاب به تبع امام، دیگری نظریه شهید آیت الله صدر که به انقلاب در اول انقلاب قبل از شهادتشون، قبل از اینکه دستگیر بشن شهید بشن، نوشتن و به انقلاب هدیه کردن. خب ما گفتیم که آیاتی که مورد استناد میتونه قرار بگیره در رابطه با مسئله خلافت و شهادت سه گونه آیات هستن. بخش از آیات به شکل جداگانه و در آیه های مختلف مسئله خلافت و آیه های دیگری مسئله شهادت، این طور نیست که در یک آیه هر دو مسئله مطرح شده باشه. قسم دوم آیه هایی بودن که خلافت و شهادت را یک جا بر عهده یک نفر قرار می دادن، که گفتیم مثلا یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، از این سری آیات. خب در همین رابطه ما آیه دیگری هم داریم که نشون میده پیامبر خدا مستقلن هم خود به وظیفه الهی نظارتی عمل میکنه و هم خودش مجری میشه، هم خودش ناظره هم خودش مجریه و تمام مسئولیت بر عهده یک نفره، که مثل زدیم به یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. آیه دوم در رابطه با پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، در سوره آل عمران آیه 159 اینطور میخونیم: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ای پیامبر، تو با نوع رحمت و توجه الهی با مردم نرمخو شده ای، این عطای خداست که تو نرمخو شده. فبما رحمت من الله لنت لهم، بله، چنان که بدخو و دلسنگ می بودی مردم از پیرامون و اطراف تو پراکنده می شدن. چی میگه؟ میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر دلسنگ بودی و بدخو بودی مردم از تو جدا می شدن، مردم دور و بر تو نمی آمد. مردم از دورت فراکنده می شدن، لنفض و من حولک. لذا لازم است فعف عنهم، این فای تعریفه، ببخشید فای تفریعه، فعف عنهم و استغفر لهم. لذا لازم است که اشتباه آنان را نادیده گرفته، فعف عنهم، عفوشون کن. خب و استغفر لهم، برای خلافهای آنان از خداوند آمرزش طلب کنی و بخشش از خدا بخوای برشون. و استغفر لهم. خب دنبالش، فبما رحمت من الله، بله لنت لهم، تا اینجا که میگه فاذا عزمت و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. و سه تا وظیفه مطرح میکنه برای پیامبر، یکی اینه که عفوشون کنی، دیگر این که برشون استغفار کنی، و سوم اینه که باشون مشورت کنی. بله اشتباهات آنها را نادیده گرفته، برای خلافهای آنان از خداوند طلب و آمرزش کنی و در مسائل اجتماعی با آنان را مورد توجه قرار بدی، با آنها رایزنی و مشورت کنی. میگه بله و شاورهم فی الامر، و در امور مختلفی که در جامعه مطرحه با آنها مشورت کنی. خیلی خوب، پس این سه تا مسئله رو مطرح کرده. بعدن چی میگه؟ میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. ولی آنگاه که تصمیم گرفتی توکل بر خدا اقدام کن، و خداوند توکل کنندگان رو دوست میداره. بله ولی آنگاه که تصمیم گرفته باشی و مسیر خود را و مسیر مناسب را انتخاب کرده باشی، اون وقت لازم است که پس از توکل با خدا و خدا را پشتیبان دانستن اقدام بکنی. قضا عزمت فتوکل علی الله، یعنی عمل کن دیگه، و تصمیم خود را عملی نمایی که خداوند متعال توکل کنندگان را دوست می‌دارد. در این آیه توجه داریم خداوند اختیار کامل رو به خود پیغمبر داده. البته مقدمتاً میگه که باید اون با اونها درخون شده ای و سخت دل نشدی و لازمه که ازشون گذشت کنی، لازمه برشون استغفار کنی، باهاشون مشورت کنی، که همه اینا جایگاه خودشو داره، تأثیر خودشو داره. اما در آخر میگه فاذا عزمت، اون زمان که تصمیم گرفتی، فتوکل علی الله. خب البته خود مشورت سبب میشه که مسئولیت پذیریشون زیاد بشه. خب تصمیم اقدام و عمل در این آیه به خود پیغمبر گذاشته شده که من مسئولیت خلیفه الهیشون عمل کنم. خب اینجا توجه کنه، توجه داریم، توجه دارید، همه توجه داریم. فکلمه فاذا عزمت فتوکل علی الله مانند انا جعلناک خلیفه دلالت داره بر جایگاه اجرایی خود پیغمبر. پیغمبر خدا که ناظر بر هم است، خود او هم مأمور اجراست. این دوتا آیه نمونه هایی از اتحاد وظیفه خلافت و شهادت و رقابت و بر در جامعه هستن. پیامبر خدا که خودش مسئولیت نظارت و رقابت و شهادت و همه اینا رو داره، خود اون مسئولیت خلافت یعنی تصمیم اجرایی رو اتخاذ میکنه و عمل میکنه و عهده دارش میشه. خب تا اینجا آیه دو آیه از آیاتی که دلالت می‌کردند در جاهایی که خلافت و شهادت یک جا به پیامبر خدا تعلق گرفتن. حالا در اینجا در دنبال سخن میخواییم بپردازیم به بعضی آیات که دلالت میکنن در بعضی موارد دیگر که خلافت و شهادت از هم جدا میشن، مسئولیت نظارت و شهادت و رقابت فوقانی با پیغمبر خداست و مسئولیت اجرایی با شخصیت فرهیخته است که از طرف خدا و یا از طرف پیغمبر انتخاب میشه. کجاست آیه؟ آیه اینجاست، بعد سوره بقره آیه 246 و 247 اینجا ها. اولا بعد از حضرت موسی علیه السلام که در همون سرزمین منطقه بین مصر و کنعان، به هر حال در اونجا از دنیا میره، قبل از رسیدن به سرزمین موعود از دنیا میره و همونجا دفن میشه و تا جایی که هست من از محل دفن او سراغی ندارم. در زمان تیه اون زمان به رحلت میکنه حضرت موسی علیه السلام. خب بعد از اون پیامبر دیگری مبعوث میشه که در مباحث گذشته گفتیم که قرآن اسم پیامبر رو نمیبره، ولی در بعضی جاها من خوندم که نام این پیامبر که از اتباع حضرت موسی بوده و نبی هم تعبیر میکنه ازش قرآن، به مسئولیت با او قرار میگیره. خب اینجا در اینجا چی میشه؟ پیامبرشون به اونها دستور میده که به زمامداری طالوت رو انتخاب کنن. ببینید جدا شده از هم. ببینید اونجا که پیامبر اول آمادهشون میکنه برای اینکه بیان بجنگن و سرزمین معهود فلسطین رو آزاد کنه و به پیروان الهی بده، اما در اینجا پیامبر خدا برایشون زمامدار نصب میکنه. چی میگه؟ و قال لهم نبیهم، پیامبرشون به اونها گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، به دستور خداوند مأمور کرده که طالوت زمامدار شما بشه، نه خود پیغمبر. ولی خود پیغمبر او رو میاد به مردم معرفی میکنه. اونا چی میگن؟ قالوا انا یکون له الملک علینا، گفتن چگونه میتونه او زمامدار ما بشه؟ و نحن احق بالملک من، ما شایسته تر هستیم، بله ما شایسته تر هستیم که زمامدار باشیم. و لم یؤت سعة من المال، او امکانات مالی نداره. لم یؤت سعة من المال، قال ان الله اصطفاه علیکم، پیامبر خدا بهشون گفت که خدا انتخابش کرده. به هر حال و زاده بسطة فی العلم والجسم، و به او عطا کرده و به او برای او اضافه کرده علم و جسم رو، هم از نظر جنگاوری و شجاعت هم از نظر علم. میگه والله یعطی ملکه من یشاء والله واسع علیم، خداوند زمامداری رو هر کس که خدا میدونه، خودش عطا میکنه. سوره بقره آیه 247: پیامبرشان به آنان اعلام نمود که خداوند طالوت را به عنوان زمامدار شما برانگیخته است. آنان گفتند چگونه میتواند زمامدار ما گردد و ما از او شایسته تر هستیم؟ چرا که او از امکانات مالی چندانی برخوردار نیست؟ پیامبر خدا چی گفت؟ در جوابشم پیامبر خدا فرمود: خداوند او را انتخاب کرده و او را از نظر علم و معرفت و نیروی بدنی و شجاعت برخوردار کرده و خداوند است که تعیین میکنه. خب این آیه چی میگه؟ این آیه با صراحت کامل مسئله خلافت و مأموریت و اقدام عملی رو از هم جدا میکنه. زمامداری شده مال طالوت، نظارت فوقانی شده بر عهده پیامبر خدا که تعبیر میکنه قرآن ازش به نبیه ها. خب به هر حال اونها پس از پذیرش نصیحت و انتخاب طالوت برای زمامداری به عنوان دستور خداوند، اون زمان یک مسئله دیگری اتفاق میفته. پیامبر یک نوید دیگری بهشون میده. نوید دیگر چیه؟ نوید دیگر این است که اینا در این مدت در صحرای سینا و در وادی تیه و بعد از متحیر موندن بین برگشت و رفت بین مصر و بین سرزمین فلسطین و شهر یبوس و اینها که قبلا بهش گفتیم، اون وقت حالا که خواستن آماده برای جنگ بشن، یک لطف دیگری از طرف خدا توسط این پیغمبر بهشون میشه. در این مدت چی شده بود؟ در این مدت اون الواحی که حضرت موسی به عنوان کتاب خدا تورات آورده بود در یک صندوقی بود و این صندوق گم شده بود. اون وقت در اینجا با پیغمبرشون میفرماد که با لطف الهی این صندوق پیدا میشه و این موجب آرامش دل اونها میشه. در دنبال سخن آنان پس از پذیرش نصایح و فرمان پیامبر خدا مورد توجه ویژه قرار گرفته و پیامبر خدا اعلام می نماید که نشانه جایگاه رفیع زمامداری او، زمامداری طالوت، آن است که با لطف الهی صندوق گم شده حاوی کتاب آسمانی تورات یافته میشه و مورد استفاده قرار بگیره و این یافته شدن این صندوق برای همه اون جمع یک آرامشی بود و همه رو به اصطلاح دلشون رو تسکین داد به این انتخاب و این برنامه. خیلی خوب، تا اینجا چی شد؟ تا اینجا دو نوع از آیات رو مطرح کرد. یک نوع از آیات آیاتی بودن که مسئولیت خلافت و شهادت رو به یک نفر عطا کرده بودن و نوع دوم آیاتی بودن که خلافت و شهادت رو به دو نفر عطا کرده بودن: شاهد فوقانی پیامبر، ولی مجری کی میشه؟ طالوت میشه. یعنی زمامدار طالوت میشه. خب یک به هر حال گریزی اینجا میتونیم بزنیم به مسئله اون چی که در انقلاب ما اتفاق افتاده و حالا در صدد استدلال کامل نیستیم، این بحث قبلا گذشته، ولی در اینجا میتونیم گریز بزنیم، اشاره بکنیم به این که در انقلاب ما هم چنین وضعی پیش اومده. یعنی یک نفر به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه که در این ایام رئیس جمهور دوره 13 ما مثلا آقای رئیسی، او با زیر نظر فقیه و زیر نظر عالم باز باید باشه، همون گونه که او بر مردم حکومت میکنه علما و عالم و فقیه هم بر او حکومت میکنه. خب گفتیم آیات سه قسم هستن. قسم دوم آنها بود که آیات رو بله مسئولیت خلافت و شهادت رو یک جا به یک نفر میدادن، اینه گفتیم. قسم سوم آیاتی بود که مسئولیت خلافت و شهادت رو از هم جدا میکردن، چون که پیامبر خدا بعد از حضرت موسی بله طالوت رو تعیین کرد به دستور خدا و از هم جدا شدن. اما بخش سوم آیاتی که میخوایم بهش صحبت بکنیم که الان دیگه وقت ما تموم شده، آیاتی هستن که جدا جدا بعضا مسئله خلافت رو مطرح کردن و بعض آیات دیگه مسئله شهادت رو مطرح کردن، که نظر به این که اینها مفصل تر هستن ما این رو تأخیر انداختیم. اونها آیه های تعداد آیه هاشون کمتر بود، اول اونا رو گفتیم، اما اینجا آیه های متعددی هست که به این آیه ها باید بپردازیم. با آرزوی توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.